بسم الله الرحمن الرحیم. التعارض بین الاصول و اما التعارض بین الاصول فالحاره البارزه له هي التعارض بین البراءه والاستصحاب. همینجا رسیده بودیم، درسته؟ ها؟ شماره 2 3. آها، بسم الله الرحمن، اشکالی نداره. اذا عارض الدلیل اللفظی غیر الصریح دلیلا عقلیا قطعیا قدم العقلی على اللفظی لان العقل يؤدي الى العلم بالحكم الشرعی و اما الدلیل اللفظی غیر الصریح فهو انما يدل بالظهور و الظهور انما يكون حجه بحكم شرع. گفتم که دو تا دلیل، دلیل شرعی، دلیل محرز، فعلا بحث ما در ادله محرزه با هم که تعارض میکند چند حالت داره. رسیدیم به حالت سوم. در حالت سوم اینه، یه طرف دلیل عقلی قطعیه، یه طرف ظهور، این دو تا با هم تعارض میکنن. مثالش رو امروز عرض کردم، دلیل عقلی میگه که خداوند جسم نداره چون جسم مستلزم نیازه و تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا، ولیکن ظهور آیه و جاء ربک والملک صفا صفا. خب این دو تا با هم تعارض کرد، کدامش مقدمه؟ میفرمون جای شک نیست که دلیل عقلی قطعی مقدمه. ما بهش میگیریم، میگیم که خداوند جسم ندارد و این دست از ظهور آیه برمیداریم، آیه را حمل میکنیم به یه معنای خلاف ظاهر، یه توجیه میکنیم برای اینکه خب با واسطه اون دلیل عقلی ما قد پیدا کردیم که خداوند جسم نداره. خب اگر قد پیدا کردیم، پس قد پیدا میکنیم که این ظهور کذبه، یعنی خلاف ظهور مراد، خودی ظهور مراد نیست. وقتی که قطعی و کذبش داشته باشیم که نمیتوانیم ما بهش عمل کنیم. ظهور تا که حجته، تا وقتی که قطعی و کذبش نباشه. اگر قد داریم که این ظهور مراد نیست، غیر این ظهور مراده، اونجا ظهور برای ما ارزشی نداره. اذا عارض الدلیل اللفظی غیر صریح، زمانی که معارضه کند دلیل لفظی غیر صریح، مثل و جاء ربک والملک صفا صفا، این معارضه کند دلیل عقلی قطعی را، قدم العقلی علی اللفظی، دلیل عقلی بر لفظی مقدم میشه. چرا مقدم میشه آقا؟ به خاطر که اون دلیل عقلی مفید قطعه. خب وقتی مفید قطع شد، قطع پیدا میکنیم که دیگری کاذبه، یعنی ظهورش مراد نیست. لان العقلی یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، مؤدی میشه به علم به حکم شرعی. و اما الدلیل اللفظی غیر الصریح، اما دلیل لفظی که صریح نیست، یعنی نص نیست، ظهور مفید ظن، فهو انما يدل بالظهور، دلالتی بر اون معنا میکنه بالظهور. و جاء ربک والملک صفا صفا، افرز بالظهور دلالت میکند که نعوذ بالله خداوند جسم، این بالظهور دلالت میکنه. و الظهور انما يكون حجه، ظهورم وقت حجت است به حکم شارع. اذا لم نعلم ببطلانه، اگر ما علم به بطلانش نداشته باشیم. و حالا که اینجا از دلیل قطعی عقلی علم داریم که این ظهور مراد نیست، و نحن هنا على ضوء الدلیل العقلی، در پرتو این دلیل عقلی که اونم قطعیه ها، نعلم و قد پیدا میکنیم به ان الدلیل اللفظی لم يرد المعصوم منه معناه الظاهر، معصوم از این دلیل لفظی اون معنای ظاهرش را اراده نکرده، حالا یه معنای دیگری اراده کرده. الذي يتعارض مع دليل العقل، که معارضه دارد با دلیل عقل. فلا مجال للاخذ بالظهور، اینجا مجالی برای اخذ کردن به ظهور نداره، یعنی دلیل عقلی مقدمه و دلیل شرعی از حجیت ساقط میشه. این چهارم، حالت چهارم، اذا تعارض دلیلان من غیر الادله اللفظیه. خب اگر دو تا دلیل تعارض کرد و هر دو تاش غیر لفظی بود، دو تا دلیل عقلی، فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعيا، محاله که هر دو تا قطعی باشد. البته از باب نظیر ها، از اصل مثال فقهیش نیست، در اول رسائل دارد که فلاسفه با دلیل عقلی یه عده شان ثابت کردن که عالم قدیمه با شکل اول که بدیهی الانتاجه، و یه عده هم ثابت کردن که عالم حادثه، اونم با شکل اول که بدیهی الانتاجه. هر دو طرف هم دلیل عقلی، بالاخره ما کدوم این طرف دو تا طرف دلیل عقلی رو بگیریم؟ اونم مفید قد، قد پیدا کنیم که عالم حادثه، اون دیگری هم مفید قد، قد پیدا کنیم که عالم قدیمه. این قطع به متناقض علم که امکان ندارد. اون وقت شیخ میفرماید این دو تا دلیل به مجردی که رو در رو شد یکیش از دلیلیت ساقط میشه دیگه، مفید قطع اینها نمیشه. اجمالا میفهمیم که این دلیل باطله، برای اینکه دو تا دلیل قطعی با هم تعارض کنه و هر دو تا باقی بماند امکان نداره. لذا ایشون میفرم فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعيا، یا جمله محالاته که هر دو تاش قطعی باشه. لان ذلك يؤدي الى تناقض، این مؤدی به تناقض میشود. و انما قد يكون احدهما قطعيا دون الاخر، یکیش قطعی میشه اون دیگری نه، قطعی نیست، یا ظنیه یا وهمیه یا شکیه، و اونو ول میکنیم میگیم این حجیت نداره. فیؤخذ بالدلیل القطعی، هذا كله در تعارض بین ادله محرزه، دو تا دلیل محرز با هم اگر تعارض کرد از این سه چهار صورت خارج نیست. اما التعارض بین الاصول، حالا میرسیم سر مرحله دوم. در مرحله دوم گاهی تعارض بین اصول، اینم دو نحوه، گاهی تعارض بین دو فرد از یک اصل، دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه چیکار کنیم؟ گاهی تعارض بین دو فرد از دو اصل، یک اصلش استصحابه دیگری براءت، اینجا چیکار کنیم؟ کدامش مقدمه؟ میفرماید که اینم باید احکامش را بخونیم. و اما تعارض بین الاصول فالحالت البارزه له، حالتی که خیلی بروز داره یعنی خیلی زیاده و ما میفهمیم که اینجاها تعارض هست، هی تعارض بین البراءت والاستصحاب، بین براءت و استصحاب، برای اینکه در تمام موارد استصحاب اونجا یه براءت هم هست، شک دیگه، شکی بود براءت جاری میشه، اینجا حکم به براءت بکنیم یا حکم به استصحاب، هر دو تا هم اصله، اصل عملی. و مثالش اینه، انا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر، ما یقین داریم، علم داریم که روزه در ماه رمضان بر ما واجبه، از طلوع فجر من نهار شهر رمضان حتی غروبش شب، تا وقتی ذهاب حمره مشرقیه، خب این که قد داریم که بر ما تا غروب شمس، قد داریم که بر ما امساک واجبه، شمس غروب کرده ولیکن هنوز ذهاب حمره نشده، فقط استتار قرص شده، جرم شمس از دید ما ناپدید شده، به مجردی که دید شمس ناپدید شد شک میکنم الان هم امساک بر ما واجبه یا الان جایزه افطار کنم. در اون پنج دقیقه که از استتار قرص تا ذهاب حمره، در اون پنج دقیقه شک میکنم که امساک بر ما واجبه یا واجب نیست، خب اینجا چکار کنیم؟ آقا استصحاب میگه بابا پنج دقیقه جلوتر که یقیناً برد امساک واجب بود، یقین داشتی به وجوب امساک، الان شک کرده، لا تنقض الیقینه به شک، الانم حکم کن که بر من امساک واجب، مقتضای استصحاب چه شد؟ وجوب امساک، وجوب رو بر ما ثابت کرد با استصحاب. از اون طرف براءت میگه رفع امالای علمون، در این پنج دقیقه که شک داری واجب هست یا واجب نیست، این وجوب مشکوک رو خدا ازت برداره، بخور تا میتوانی نوش جان. خب اینجا عمل به براءت کنیم یا به استصحاب؟ البته بنده میدونم حضرت عالی حتما طرف داره براءتی ها، برای اینکه به نفع ما تمام میشه، خب میگیم ما دیگه حال دیگر صبر نمی کنیم، همین الان جایزه بر ما به مقتضای براءت که افطار کنیم، اینجا کدوم میشه؟ باید با کدوم عمل کنیم؟ و نشک فی بقاء الوجوب بعد الغروب، بعد از آن که شمس مستتر شده از نظر ما ناپدید شده، ولی حتی غروب شمس الى غیاب الحمره، که اون حمره هنوز نرفته، هنوز جای غروب شمس اونجا باقیه. ففی هذه الحالت، در این پنج دقیقه تا ذهاب حمره بشد، تتوفر و ارکان الاستصحاب، از یه طرف ارکان استصحاب تمامه، یعنی موضوع استصحاب اینجا محقق، باید استصحاب کنیم بقای وجوب را، من الیقین بالوجوب، اولا قبل از استتار قرص یقین داشتی که امساک باید واجبه یا نه؟ خب الان شک داری، لا تنقض الیقینه بشه، الانم بگو واجبه اولا، و شک فی بقایه، الانم بعد از ذهاب بعد از چی استتار قرص شک کم کرده که آیا واجبه یا واجب نیست، خب هم یقین و هم شک هر دو تا موجوده. و به حکم الاستصحاب یتعین الالتزام عملیا، در عمل بر ما واجب میشد که امساک کنیم، عملا امساک واجب، ولو در واقع نمیدانیم امساک واجبه یا واجب نیست، چون استصحاب اصل عملیه، یعنی وظیفه ظاهری ما را مشخص میکند، موقف ظاهر را. به بقایل میشه. این از یک طرف. از یک طرف دیگر خدا پدر و مادر براءت را رحمت کند و بیامرزد. و من ناحیت اخرى نلاحظ ان الحاله، همین حالت، کدوم حالت؟ همون حالتی که حضرت علی اصلا ملتفت شدی بهش، همین حالت که از زمان استتار قرص تا ذهاب حمره مشرقیه در این 5 دقیقه تندرج و ضمن نطاق اصل البراءه، این داخل میشه در دائره براءت. لانها شبهتون بدویه، برای که در 5 دقیقه شک ابتدایی داریم که بر ما امساک واجبه یا واجب. بله قبلا واجب بود ولی الان شک داریم واجبه یا واجب نیست. اینجا علم اجمالی هم که وجود ندارد، شک بدویه. شک بدوی بود قبلا خواندیم، هر جا شک بدوی بود اونجا براءت جاری می شود. شبهتون بدویتون فی التکلیف غیر مقارنتون بالعلم الاجمالی، و مقرون به علم اجمالی هم نیست. و اصل البراءه ینفی وجوب الاحتیاط و یرفع عنا الوجوب عملیان. براءت هم چون اصل عملیه موقف را مشخص میکنه، میگه موقفت این آزادی، میتوانی بخوری، یعنی الان امساک بید لازم نیست. فبه ای الاصلین نأخذ، به کدام این دوتا اصل اخذ کنیم آقا؟ کدامش به نفع ما تمام میشه؟ و جای شکی نیست که براءت به نفع مایه. ولیکن والجواب انا نأخذ بالاستصحاب، باید ما اخذ به استصحاب کنیم. یعنی چی؟ این قاعده کلی یادت نره، یعنی همیشه استصحاب مقدم بر براءت، حاکم بر براءت. ناخذ بالاستصحاب و نقدمه على اصل البراءه. و هذا متفق عليه بين الاصولين، و این مطلب متفق عليه بين اصولين، یعنی همه علما استصحاب را بر براءت مقدم میداند. و الرأی السائد بينهم، اون رأی که سائده، سیادت داره، حکومت داره بین علما فعلا، برای تبرير این مطلب که توجیه این مطلب که چرا استصحاب مقدم بر براءت، گفتن اینجور: ان دلیل الاستصحاب حاکم علی دلیل اصل براءت. دلیل استصحاب حاکم بر دلیل براءت، یعنی وقتی استصحاب جاری شد موضوع براءت را از بین میبرد، منتها نه وجدانن، و الا اگر وجدانن از بین میبرد موضوع را میشد وارد، چون موضوع را وجدانن از بین نمیبرد، تعبدن از بین میبره، میشه حاکم. خوب توجه کن، موضوع براءت چیه؟ رفع ما لا یعلمون، موضوعش لا یعلمونه، یعنی هر جا علم نبود اونجا شما در امانین. براءت امان میده دیگه بر ما، میگه هر جا علم نبود شما در امانی. خب از اون طرف اگر استصحاب جاری کردیم، گفتیم 5 دقیقه قبل واجب بوده، الانم لا تنقض الیقینه بشک، به حکم شارع استصحاب جاری کردیم، معنایش اینه که ما لا یعلمون نیستیم، در این 5 دقیقه علم داریم که واجبه، منتها علمش علم وجدانی نیست، چون استصحاب مفید قطع نیست، علمش علم تعبدیه. یعنی شارع گفتم من لا تنخذ الیقین را بر شما علم تعبدی قرار دادم، پس ما تعبدن، تعبدن یعنی به حکم شارع، یعنی به حکم شارع ما عالمیم به وجوب. خب اگر عالم بودیم دیگر براءت جاری نمیشه. براءت کجا جاری میشه؟ در جایی که عالم نباشیم، اینجا که به حکم استصحاب ما شدیم عالم، لذا جا برای استصحاب باقی نمیمونه. در ورود گفتم که موضوع مورود را وجدانن از بین میبره، وقتی دلیل حاکم آمد موضوع ورود از بین میره. مثلا در همین استصحاب با براءت، با براءت عقلی، موضوع براءت عقلی عدم البیان، بیان یعنی حجت، عدم الحجت. خب وقتی استصحاب آمد، استصحاب وجدانن حجته یا نه؟ حجت بودنش که قطعیه، به مجرد آمدن استصحاب موضوع بلا بیان از بین میره، وجدانن تبدیل به بیان میشه. اما در براءت شرعی موضوعش عدم البیان نیست، موضوع چیه؟ عدم العلم، نه عدم البیان. و استصحاب آمده، با آمدن استصحاب بازم که ما علم پیدا نکردیم، موضوعش وجدانن هست موضوعی براءت الان، ولیکن به حکم شارع موضوعش نیست، اینه میگن تعبدی. بله، ان دلیل الاستصحاب حاکم علی دلیل اصل براءة. چرا؟ لان دلیل اصل براءة هو النص النبوی، نص نبوی است که قائل بود رفع رفعه یعنی شما در امانین، شما آزادین. در کجا آزادیم آقا؟ موضوع چیه؟ موضوع آزادی ما لا یعلمون، اون حکمی را که، اون وجوب را که نمیدانین، شما در راجب اون وجوب در امانین. و موضوعه کل ما لا یعلم، و موضوع سر اون چیزیست که دانسته نشود، یعنی جهل داشته باشیم. و حالا که و دلیل الاستصحاب، اون نص است که قائله که میگه لا ینخذ الیقین ابدا بشک، نقض نشود ابدا یقین بشک. و به تدقیق فی النسه، و وقتی ما هر دو تا را بررسی میکنیم، بازرسی میکنیم، نلاحظ و میبینیم ان دلیل الاستصحاب یلغی الشک، شکی که در موضوع براءت بود از بین میبرد. بله میبرد، الغا میکند شک را. و یفترض، و فرض میکند مکلف را، که ان الیقین باقین، گویا که اون یقین قبلی که قبل از استتار قرص یقین داشتیم به وجوب امساق، الان که ان استصحاب میگه همون یقین را باقی بگذار. پس ما به حکم شارع یقین داریم به وجوب. خب وقتی یقین داشتیم جا برای براءت باقی نمیمونه. تعبدان همون معنیش اینه که به حکم شارع. و یفترض که ان الیقین باق علی حاله، هو وقتی و یقین به وجوب امساق داریم، فیرفع بذلک موضوع اصل البراءه، برداشته میشه به سبب این استصحاب موضوع براءت. موضوع براءت چی بود؟ جهل بود، لا یعلمون بود، و این لا یعلمون از بین رفت. ففی مثال وجوب صوم، در مثال وجوب صوم، لا يمكن ان تستند الى اصل البراءه، امکان نداره این که استناد بشه به براءت، یعنی براءت جاری نمیشه از وجوب صوم بعد غروب الشمس و قبل ذهاب الحمره. به وصفه وجوبا مشکوکا، به وصفی که این وجوب امساک چون وجوب مشکوکه، رفع ما لا یعلمون گفته هر جا مشکوک بود خدا از شما برداشته، نه براءت جاری نمیشه. چرا؟ لان الاستصحاب یفترض هذا الوجوب معلوما، لا تنخذ اليقين بالشك، این وجوب امساک را در این لحظه بر ما کانه معلوم فرض کرده، گفته گویا شما علم داریم. خب اگر گویا ما علم داریم به وجوب امساک، دیگه جا برای براءت باقی نمیمونه. فیکون دلیل الاستصحاب حاکما علی دلیل البراءت. چرا حاکمه؟ برای اینکه معنای حاکم چیه آقا؟ خوب توجه کن. لانه ینفی استصحاب، از بین میبره چی رو؟ موضوع براءت. اگر حکم براءت رو از بین میبرد، میگو شما در امان نیستین جایی که شک دارین، اینجور اگه بود این میشد مخصص، مخصص براءت. ولی موضوع رو اگر از بین برد میشه چی؟ حاکم. این موضوع از بین بردن هم دو جوره، گاهی وجدانن میبره، گاهی تعبدن. هر وقت تعبدن از بین برد میشه حاکم، هر وقت وجدانن از بین برد میشه وارد. پس مجموعا سه چیز داریم ما، تخصیص داریم، حاکم حکومت داریم، و ورود داریم. دو تایشی انتفاع موضوع، یکیش انتفاع حکم. خب التعارض بین النوعین، اگر تعارض بین دو نوع از اصول شد چی کار کنیم آقا؟ بین دو نوع تعارض واقع شده، بین اصل و دلیل محرز، یک طرف آیه و روایه، یک طرف هم براءت و استصحاب، اینجا چی کار کنیم؟ و نسل و الان الى فرض التعارض بین دلیل محرز، که یک طرف دلیل محرزه، یک طرف هم اصل عملی. اصل عملی مثل چی؟ که اصل البراءه او الاستصحاب، یه طرف معارضه براءت و استصحاب قرار گرفته، یه طرف معارضه خبر ثقه یا ظواهر قرآن یا دلیل عقلی قرار گرفته. اینجا چیکار کنیم آقا؟ میفرماد والحقیقه ان الدلیل اذا کان قطعیا، اون دلیل محرز یا قطعیه یا ظنی، اگر قطعی بود با بودن قطع، قطع پیدا میکنیم که اینجا این اصل جا نداره، قطع به کذب این اصل پیدا میکنیم، دیگر اونجا اون اصل حجیتی نخواهد داشت. بله والحقیقه این دلیل اذا کان قطعیا فتعارض غیر متصور عقل، اصلا تعارضی وجود ندارد، برای اینکه قطع پیدا میکنیم که این اصل اینجا نیست جاش، بین هو و بین اصل. لان الدلیل القطعی علی الوجوب، مثلا اگر دلیل قطعی پیدا کردیم اونجا جای براءت نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع براءت چی بود؟ شک. ما که یقین داریم به وجوب، شک نداریم تا براءت جاری کنیم. یا موضوع استصحاب چی بود؟ اونم شک، لا تنقض الیقینه بشک، اینجا که ما شک نداریم. ولذا میفرماید لان الدلیل العقلی علی الوجوب مثلا یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، این مؤدی میشه که ما علم به وجوب پیدا کنیم. خب اگر علم به وجوب داریم لا مجال للاستناد الی ای قاعده عملیه، هیچ مجالی نیست که ما استناد به هیچ قاعده عملی و اصل عملی بکنیم. لان القواعد العملیه یا بگو عوض قواعد اصول عملیه، اصول عملیه کلا موضوع از چیه آقا؟ تا شک نداشته باشیم امکان نداره جاری بشه. لان القواعد العمليه انما تجري في ظرف الشك اذ قد عرفنا سابقا، ما قبلا شناختیم ان اصل البراءه موضوعه چی بود؟ كل ما لا يعلم، چیزی که دانسته نشود. اگر گفتی چیزی که دانسته نشود معنای چیه؟ یعنی شک داشته باشی. خب پس موضوع شک. و حالا که ما اینجا قد داریم، حالا نماز صبح یقین داری که واجبه یا نه آقا؟ خب اگر یقین داری چرا برای جاری نمی کنی؟ برای از وجوبی نماز صبح جاری که قشنگ بخواب تا ساعته، نو چرا برای جاری نمی کنی؟ بخاطری که اینجا موضوع نداره برای، موضوع برای در جایی بود که ما شک داشته باشیم. ولی استصحاب موضوعش اینه ان شک، شک کنیم فی بقای ما کنا علا یقین منه، یه حکم بوده درست قبلا یقین داشتیم ولی الان باید بهش شک داشته باشم تا استصحاب جاری بشه. فاذا کان الدلیل قطعیا، اگر اون دلیل دیگر قطعیه، لم یبق موضوع هذه الاصول، باقی نمیمونه موضوع این اصول و قواعد عملیه. پس اینجا اصلا تعارضی وجود نداره، سالبه به انتفاع موضوع. اینجا تنها دلیل عقلی میاد و براءت و استصحاب جاری نمیشه به خاطری که موضوع ندارد اینجا. و انما یمکن افتراض لون من التعارض، یه رنگی از تعارض، رنگی از تعارض میگه اینم ابتدایی ها، به نظر ابتدایی به نظر میرسه که این اصل با اون دلیل محرز تعارض کرده، ولی اونجا هم بعد از دقت میبینیم که اونجا هم حتی تعارضی وجود نداره. لون من التعارض، یه رنگی از تعارض بین دلیل و اصل هست که اذا لم یکن دلیل قطعیان، اگر اون دلیل قطعی نباشد. خبر ثقه میگه سوره در نماز واجبه، براءت میگه سوره در نماز واجب نیست، برای که شک داره، هر چی که شک داشتی در امانی میتونی ترکش کنی. خب اینجا عمل به براءت کنیم یا عمل به خبر ثقه؟ کدامش به نفع شماه؟ اگر گفتین کما اذا دل خبر الثقه علی الوجوب، بر وجوب سوره یا بر حرمت شرب توتون، و خبر الثقه کما مر بنا دلیل ظنی، و خبر الثقه همونطوری که بر ما گذشت ما ثابت کردیم که خبر الثقه مفید قطع که نیست، مفید ظن. پس ظن پیدا میکنیم، ظن هم همون عدم العلم دیگه، درست یا نه آقا؟ ظن و شک هر دو تا داخل در عدم العلم. دلیل ظنی حکم الشارع به وجوب اتباعی و اتخاذی، حکم کرده شارع بر این که بر ما واجب پیروی کنیم این زن را و اخذ کنیم این زن را به عنوان دلیل. و از اون طرف و کان اصل البراء من ناحیه اخرى یوسع و یرخص، توسعه میدهد و ترخیص میدهد، میگه مادامی که یقین به وجوب سوره نداری شما در امانین، مادام لا یعلم، تا وقتی که علم به سوره ندارین بله شما در امانین. و مثاله خبر الثقه، خبر الثقه ای که دلالت کرده بر حرمت ارتماس علی الصائم، خبر الثقه میگه شخص صائم تمام سر را زیر آب ببرد حرامه، روزه اش باطل، کفاره به گردنش واجب پدرش در میاد، این خبر الثقه. از اون طرف براءت شک میکنیم شخص صائم ارتماس کردن زیر آب حرامه یا حرام نیست. خب حرمت معلوم نیستی، لا یعلمونه، وقتی لا یعلمون شد براءت میگه در امانیم، بکن تا میتونی ارتماس کن علی الصائم. فان هذه الحرمه اذا لاحظنا، این حرمت ارتماس را اگر لحاظ کنیم ما از ناحیه خبر که خبر ثقه، فهی حکم شرعی، منتها حرمت، این حرمت حکم شرعیه که دلیل حجت برش قائم شده، منتها ما قطع به حرمت نداریم. قام قد قام عليه الدليل الظني. و اما اگر از دید براءت نگاه کنیم به این حرمت، براءت میگه چون لا یعلمونه، چیزی که لا یعلمون بود اثری نداره، ولش کن. و اذا لاحظنا بوصفها تکلیفا غیر معلوم، چون علم که به حرمت نداریم، نجد ان دلیل البراءه که او عبارت باشد از رفع امالا یعلمون، این دلیل براءت یشملها، شامل میشه این مورد رو، میگه در امانی ارتماس کن. فهل يحدد الفقيه في هذه الحاله موقفه، اینجا فقیه موقفش رو با کدام اینا تعیین کند؟ با خبر ثقه یا با براءت، بگو زود. بر اساس دلیل ظنی معتبر، بر اساس او اینجا موقفش را تعیین کند، یعنی پرهیز کند دیگه، ارتماس نکنه، چون خبر ثقه گفته ارتماس کردن حرام، روزه را باطل میکند. او علا اساس الاصل العملی، یا بر اساس اصل عملی موقفش را تعیین کنه. بگو مادامی که این حرمت ارتماس معلوم نیست، من در امانم. و یسمى الاصولیون الدلیل الظنی بالاماره، و یسمى الاصولیون، نامگذاری کردن اصولیون دلیل ظنی را به اماره، و یطلقون على هذه الحال اسم التعارض، و اطلاق کردن بر این حالت که یک طرف خبر ثقه، یک طرفم براءت یا استصحاب یا براءت، اصول عملیه. اینجا اسمش رو گذاشتن علما تعارض بین امارات و اصول. اینجا هم جای شک نیست که امارات مقدمه و حاکمه، نه وارد و نه مخصص، بلکه حاکمه. وقتی خبر ثقه حجت شد، آقا حجت بودنش قطعیه یا نه؟ معنای حجت یعنی چی؟ یعنی شارع گفته من اینو باید علم قرار دادم، علم تعبدی بهش عمل کن. خب اگر علم تعبدی شد، وقتی خبر ثقه قائم شد بر حرمت ارتماس، ما علم تعبدی به حرمت پیدا میکنیم، نه علم وجدانی، علم تعبدی. خب وقتی علم پیدا کردیم، ما لا یعلمون تبدیل میشه به چی؟ یعلمون. وقتی یعلمون آمد، دیگه موضوع براءت باقی نمیمونه، اینجا دیگه براءت جا نداره. ولا شك في هذه الحاله لدى علماء الاصول لا شك في تقديم خبر الثقه، خبر الثقه مقدم بر براءته، وما اليه من الادله الظنيه، وان چیزی که شبیه به این خبر ثقه از بقیه ادله ظنیه مثل ظواهر کتاب المعتبره، همه اینها مقدمه بر اصل براءت و نحو اصل براءت. نحوش کدام آقا؟ من الاصول العمليه. چرا آقا مقدمه؟ لان الدليل الظني، دليل ظني که من خبر ثقه باشد، الذي حكم الشارع بحجيته، حكم کرده شارع بحجيتش، يؤدي بحكم الشارع، ادا میکند به حکم شارع، هذا این خبر ثقه چرا ادا میکند آقا؟ يؤدي دور الدليل القطعي، همون دور دلیل قطعی را بازی میکند، در دایره دلیل قطعی، دور دلیل قطعی را ادا می کند. خب منتها دلیل قطعی مفید قطع وجدانیه، خبر ثقه مفید قطع تعبدی به گفته شانه. خب وقتی دور دلیل قطعی را ادا کرد، فکما ان الدلیل القطعی، اگر دلیل قطعی آمد مقابل براءت، ینفی موضوع الاصل، موضوع اصل را از بین، موضوع براءت را از بین می برد. منتها به چه عنوان می برد دلیل قطعی؟ وجدانی میشه وارد با آمدن دلیل قطعی. مثلا فرض کنیم ارتماس شخص صائم را اول شک داشتیم که حرامه یا حرام نیست، بعد یه دانه خبر متواتر گنده قطعی پیدا شد، گفت که ارتماس حرامه. حالا قطع پیدا کردیم به حرمت یا نه؟ خب قطع پیدا کردیم، موضوع براءت وجدانن از بین رفت، اینه میگن وارد، کما این موضوعش را از بین میبرن. خب کجا شد آقا؟ ولا یبقا مجال لأی قاعده عملیه، و باقی نمیمارد مجال برای هیچ اصل عملی. فکذالک الدلیل الظنی، دلیل ظنی، الذی، نه هر ظنی، ظنی که پایگاه داره، ظنی که شارع او را حجت قرار داده، الذی اسند الیه الشارع، اسند الیه الشارع نفس الدور، اسناد کرده به سوی او شارع مقدس، تکیه داده به او شارع مقدس، نفس همون دور را، همون دور را که دلیل قطعی ادا می کرد بازی می کرد، همون دور را به دلیل ظنی هم شارع تکیه داده. و امرنا به اتخاذه، و به ما امر کرده که ما اخذ کنیم این دلیل را به عنوان دلیل و به عنوان حجت. خب اگر اینجوریه، وقتی اون خبر ثقه آمد، به حکم شارع ما عالمیم، به حکم شارع اگر عالم بودیم، بازم ما لا یعلمون که موضوع براءت بود تبدیل شد به یعلمون، بازم اینجا دیگه رفع ما لا یعلمون جا نداره. ولهذا یقال عادتا ان الاماره حاکمتون علی الاصول العملیه. خب فهرست اهدا مقدمه و الى آخر. الحمد لله رب العالمین، اللهم وفقنا و جمیع مشتغلین، و حضرات حاضرین للعلم والعمل الصالح. ان شاء الله حلقه دوم از روز پنجشنبه شروع می شود. حاضرین غائبین به حاضرین حتما برسانن که، و اگرم بشه یه اطلاعیه یا یه کاغذی هم اینجا بینید، چون یه عده‌ای در این مدت از ما سوال میکرد کی حلقه دوم، چون حالا ما کاری نداریم اون آقایون میان یا نمیان، ما اصلا بهش کاری نداریم از باب ایفای وظیفه ایمانی.